بسم الله الرحمن الرحیم. راه راه باریکیست، راه راه خطرناکیست. خیلی از توجیهاتی که درباره صراط شده که اون فرمایش جناب رسول الله بین جهنم و بهشت پلیست از مو باریکتر و از شمشیر تیزتر، هر کس از این پل توانست بگذرد به بهشت میرسد، وگرنه اگه سقوط کرد تو جهنم. خیلی از بزرگان تفسیر این حدیث همین دنیا گفتن و باطن دنیا، امام خمینی هم میفرمان باطن دنیا جهنمه، یعنی از جهنم گذشتن کار آسانی نیست. آیه قرآن است که همه باید از جهنم بگذرن. گفته شده جهنم باطن دنیاست که کسی به بهشت نمیرسه جز اینکه از این دنیا رد بشه به سلامت. بنابراین راه راه خطرناکیست، مسئله عادی نیست، چه در اشتباهات، چه در لغزش ها، چه پناه بر خدا در حقوق که از همش مکافاتش بیشتره، چه در عدم شناخت لغزش ها بسا واقعا انسان را وارد جهنم کنه. بنابراین تنها را رفتن درست نیست، جاهل راه رفتن درست نیست و کلن انسان باید سعی کنه یک استادی دانای آگاهی داشته باشه که هم خطش خط شریعت باشه، هم خطش خط طریقت باشه. توجه هم داشته باشه که دکان نباش. یکی از دستوراتی که انشاءالله زمین ساز باشه برای یه تشخیص این آیه قرآن، دقت بفرمود که وتبع سبیل من اناب، تبعیت بکن از او کسی که به سوی من میخواند تو را. خودشم به سوی من داره میاد، دعوت به سوی خود نباشد. هر کی دیدید دعوت به سوی خود میکنه بدون دکونه. یک کسی داره هولت میده به طرف خدا، یک کسی داره هولت میده به طرف من، یا تشخیص باشه انشاءالله. او کسی که نه توقعی ازت داره نه چیزی ازت میخواد، فقط و فقط داره میراند تو را به سوی خدا، یک کاری میکنه که تو خدا رو دوست داری، این راهش راه درستیه. یک دلیل دیگه اینه که اگر واقعا مطلبی گفت ارائه بده، قرآن ارائه بده، احادیث پناه بر خدا من در آورد نباشه، بدعت نباشه، خلاف شرع در کارش نباشه. کلن عرض کردم که وقت خدا رحمت کنه اوائل انقلاب مجلسی بود، مرحوم شهید مدنی اگر تو تلویزیون مشاهده می کردید با ریزش عشق چشم سخن می گفت در مجلس ائمه جمعه. یه جمله جالبی ایشون فرمود که واقعا باز جزء میزانهای زندگیتون باشه. ایشون فرمود صحیحه که ما هممون دلمون می خواد این مملکت درست بشه، همون دلمون می خواد که مردم واقعا اسلام واقعی رو پیدا بکنن، پاک بشن، اما آیا به دست من و به دست هر کی میخواد باشه من خوشحالم؟ به دست بنده بود خوشحالم، همون اندازم اگه به دست دیگری بود خوشحالم. بنده دلم میخواد فرض بفرمود شیراز آباد بشه اما با شهرداری بنده، اما اگه شهرداری اومد همین نظر و نقشه من پیاده کرد اوقاتم تلخه. پس تو خودپرست بودی، تو برای مردم که نمخواستی کار. اگه برای مردم بود تو و دیگری که باید برای یکسان باشه. این یه مقداری برای خودشناسی نفس که کالا سرمون نگذاره. لازم است که انسان واقعا اگه نیتش خالص باشه اصلا من در کار نیست. خدا کنه جوونا اصلاح بشن، به دست من میخواد، به دست من باشه، میخواد به دست هر معلم دیگه باشه. ببینید اگه واقعا در نفس خودتون و در اشخاص این گونه دیدید صداقت، اگه نقش دعوت به سوی من بود بدونید یه دوکونه، من انتخاب کن، برای من رأی بده، دور بر من بیفت. بله از این حرفا که گاهی هست پیش از انتخابات، گاهی واقعا میبینی در تمام شؤون ما دیدیم یه عده جلسه رو میشن، یه عده جلسه تشکیل دهنده میشن، یه عده سورسات پهن میکنن. خواه چطور شد تنواز دیگه شما سورسات نداشتی حالا داشت؟ نه نوعاً از کردم خودپرستی هاییست که میتونه انشاءالله راهنماتون باشه. ولی همون آیه که والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا، هر آن کس که در راه ما کوشید ما راه بهش نشون میدیم انشاءالله از خدا بخوای. حالا لازم نیست که حالا بگه دستم به او بزرگ بزرگا نرسیده، یه کسی مثلا اینن تو آموزش پرورش یه دیپلومی مثلا معلم کلاس ابتدایی، یه فوق دیپلومی معلم کلاس راهنمایی، یه لیسانسی دبیرستان داشت، یعنی نیتتون که پاک باشه از پایین میگیرید انشاءالله تا برسید به خدا برسونتتون، خدا برسونتتون با او کسی که میخواید انشاءالله. طلب کم نشه. یکی از درس های قرآن در سوره کهف، نه کلن قصه های قرآن درسه، پیغمبر اولوالعزم عصره، جناب حضرت موسی علی نبی نو علیه السلام. اما وقتی برخورد میکنه به یک کسی که در همو عصر چهار تا بسا کلمه بهتر از خودش میدونه، دستش از کمرش بر میداره، به التماس میفته. و تازه جناب خضر میفرما انک لن تستطیع معی صبرا، تو نمیتونی با اون شاگرد من باشی. معذره که عرض کردم با التماس ایشون قبول میکنه، با اینکه خب خضرم میدونه که ایشون استعداد نداره. پیغمبر خداست، کیه که بگه آ من نیاز ندارم؟ یه امکان نداره، نه تو صنایع امکان نداره یه نجاری بدون استاد نجار بشه، یه شاگرد، یه میکانیکی بدون استاد میکانیک بشه، یه بنای بدون استاد اول عملگی میکنه بعد ریزه ریزه شاگردی میکنه بعد استاد میشه. یعنی ممکن است واقعا بعضی از این فرزندان ماشیندارا که بدون از باور بر میداره میشینه پشت رو، خب یه دو تو خطا میکنه، ده تا هم خطا میکنه، بعضی هاشون هم واقعا خب ریزه ریزه رانندگی، ولی حسابش بکن توی که حالا راننده شدی بدون معلم رانندگی چقدر خطرناک کار کردی، چقدر ماشین خراب کردی. حالا یه دفعه هم خدای نکردی یکی رو زیر گرفتی یا خودت از کب رفتی، علت چی چیه؟ علتی که نرفتی پلو استاد. حالا محال نیست، بودن که خدای تعالی در خلوت بودند و دستشون هم به کسی نرسید، خدای تعالی هم بردشون که دو راهشون داد. محال از کردن نیست در اطراف اویس قرنی این گونه میگن، ولی که مسلم در هر اینطور که در شؤون هنری و صنعت معلم دخالت داره، در راه خدای تعالی معلم مسلم دخالت داره. با توجه نکاتی که خدمتتون عرض، تیتر دوم بحث طهارت بود، اینجا طهارت نه طهارت فقهیه، چرا که او طهارت فقهی خیلی میدونید کارش آسونه، دستتون نجس شد، لباستون نجس شد، با آبی توان شست، اما این طهارتو با چندین مشک از اشک چشم شسته میشه، با آب کور شسته نمیشه. حالا طهارت باطن عرض کردم کارش مشکل تره و مسلم در راه خدای تعالی در بعد از طهارت ظاهر که امر شریعت است، در طهارت باطن امر طریقت است و کار بدین سادگی ها نیست. اینجاست که نوعاً دقت در باطن و جرف نگریه دخصوصاً در نیات که تشخیصش برای انسان مشکل است. یه جرف نگری میکن، شاید تکرارم باشه، مرحوم از محمد پشارکی ایشون صبحگاه نماز شبش در حرم حضرت امیرالمومنین خونده، نماز صبح خونده، داره زیارت میکنه که بره منزل، تو حرم مثل این که نماز میکنه، یه طلبه میاد میگه آقا میزو شیرازی دیشب بود که اگه میخود برای تشییع بیارید. ایشون میگه عجب، خب تو برو من میام. وقتی میاد در کنار قبر امیرالمومنین زیارت، نگاه خودش میکنه میبینه یک نحوه شعب در جانش ایجاد شد، همونجا میشینه. میخوام عرض کنم راه خودشناسی، راه جرفنگری، هی نشمارم من چند تا کار خوب میکنم، یه کمی نگاه کنم ببینم نیتم در این کارا چیه، اونم کلاد شیطان سرم نیذاره، زیان من شیطان و اعمالم نباشه، نگاه کنم ببینم واقعا در این امر خیر قصدم چیه. اونجا زانو میزنه، از جناب امیرالمومنین کمک میخواد که یکی از روحانیون بزرگ رحلت کرده، من باید اشکم جاری بشه، این شعبی که در گوشه دلم هست مال چیه؟ خوب که جستجو میکنه میبینه داره حساب میکنه که بعد از جناب میرزا شیرازی نوبه ایشونه، به نفسش میگه حالا تو رو ادب میکنم، به جایی که بره تشییع خب یه روحانی که حالا بعدن همه تکیهشون به ایشونه، به جایی که بره تشییع میاد تو خونه چندونش میپیچه، اصلا در تشییع شرکت نمیکنه، گم میشه، از نجف میره. هر آنگاه بعد از 5-6 ماه فهمید که جانشینی برای میز و شیرازی پیدا شده، برمیگرده. رسالم طرف چاپ کرده، ایشون برمیگرده. ببینید دقت نظر که پناه بر خدا، من برای یه جایی، برای یه اسمی، برای یه سرزبون افتادنی خوشحال بشم از مرگ یک روحانی که من جانشین او بشم. میخوام عرض کنم که بالاترین تابلوها تابلوه جنگ عمر بن عبدالعباس و او افتخاراتی که جناب امیرالمومنین کسب کرده، اما رو سینه عمر که نشسته او جرف نگری که این کاردی که میخواد بیاد پایین، نیم بحر حق شد و نیم هوا، شرکتن در کار حق نبت روا. جز علی واقعا نمیتونی جوری نگاه، تو نقطه افتخارآمیز که همه مثل امروزی ها هورا میکیشن که بزرگترین قهرمان ها رو زده زمین، اما چون ایشون آب دهن انداخت تو صورت جناب امیرالمومنین، یا میخواست بکشه، حالا که آب دهن انداختی من خشمگین شدم، این انرژی که میخواد این کار داره بیاره پایین، نصفش برای خشممه، اطفاء خشممه، نصفش هم برای خداست، شرکت هم در کار حق. این طهارت یعنی اینا، طهارت سلوکی مخصوصا عرض کردم در امر باطن. خیلی دقت بفرمود که هیچ کاری خوبی در پیشگاه خدا کم ندونید، به شرطی که نیت لله باشه. هیچ کار بزرگ در راه خدا بزرگ ندانید اگر نیتش لله نباشه، ولو ساختمان یه بیمارستان باشه 100 میلیون 1000 میلیون، اما برای اسمم، برای رسمم، برای انتخاباتی، برای ازیار طهارت. پس ملاحظه فرمودید حدیث شریفی که در تفسیر مجمع البیان در ذیل آیه و سقاهم ربهم شرابا طهورا، خدای تعالی در این آیه ساقی است و در کل شعرهای عرفانی هم حدیث ساقی دیدید مراد خداست، مناسبت همین آیه، چون اینجا حور ساقی نیست، ملائکه ساقی نیستن، سقاهم کی؟ ربهم، پروردگار به ایشان آشامان. و چون فلفل ماضیه و داستان داستان بهشته، گفته شده مراد از این ساقی شرابی است که در دنیا به اولیاء میدن، چون ماضی آخرت دنیاست. حالا از امام صادق علیه السلام سوال میشه که آقا این شراب طهور چیه؟ طهور یعنی پاک کننده، نه تنها خودش پاک است، شرابا که نجسته، خدا نکنه دستمونم بهش بخور، اما این شرابو نه تنها خودش طاهره، طهورم هست، پاکم میکنه. آقا چجوری پاک میکنه؟ از چی پاک میکنه؟ بهش دیره ایشون میفرمان از ما سوى الله پاک میکند بنده خودش را، چرا که ما سوى الله نجسه. البته این نجسه نجسه فقهی نیست، نجسه عرفان. حالا اینجا ببینید یه سبقت اللهی در این حدیث به چشم میخوره، یعنی چون خود انسانم، منم باز نجسم، فرمان اصلا رنگ خدایی پیدا میکنه این شراب رو که خورد، از ما سوى الله طاهر میشه. حالا مراد از طهارت انشاءالله سلوکی طهارتوه که عرض کردم، نه تنها در عمل طاهر، بیان رو انشاءالله نیات و بیان رو معارف که عرض کردم لازم است به دقت نظر انشاءالله در کارتون، برای که مثالی که عرض کردم ای فضان وردانی که میخوان تشریف ببرن با آسمون، اول میرن آزمایش قلب، معماری قلب، برای که راه راه خطرناک، آیا قلبش تاب داره یا نداره. راه خداست و وعده فرموده که اونجا هیچ سکه‌ای برداشته نمیشه جز سکه قلب پاک. یوم لا ینفع مال ولا بنون، روزی که نه مال به درد کسی میخوره نه بچه های آدم به دردشون، الا من اتى الله بقلب سلیم، جز کسی که وارد شود بر خدای تعالی با قلب سلیم. باز از امام صادق علیه السلام سوال میشه آقا قلب سلیم چی چیه؟ میفرمان قلبی که بر خدای تعالی وارد شود و جز خدا در او نباشد. اینجا پس نشون میده که میکروبهای قلب تعلقاته، هر چی رفت تو دل قلب ضایع میکنه. یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. برای راه آسمان قلب سلیم میخواد. قلب سلیم چه قلبی است؟ قلبی که جز خدا در آن نگنجد. القلب حرم الله فلا تسكن في حرم الله الا الله و صلى الله على محمد و آله. منازل الصائم. باب التفكر. آیه قرآن قال الله تعالی و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم ولعلهم یتفکرون. من فرو فرستادیم بر تو ذکر را تا بیان نمایی از برای مردم آنچه فرو فرستاده شد به ایشان، باشد که اندیشه کنند. بدان که تفکر طلب بصیرت است برای درک مطلوب و آن بر سه نوع است: یک، فکر در عین توحید. دو، فکر در لطائف صنع او. سه، فکر در معانی اعمال و احوال. و اما تفکر در ذات کبریایی راهی به جایی نبرد. دو، تفکر در صنع پروردگار کشت حکمت و معرفت را آبیاری کند. سه، تفکر در معانی اعمال و احوال نتیجه آن است که راه سلوک را بر بنده هموار کند. حتما خواجه خودش از نواده های ابو ایوب انصاری، یکی از صحابه محترم پیغمبر که سه چهار از ائمه را میبینه، اولین کسی است که زیارت حضرت قبر ابو عبدالله تشریف میاره. ایشون از نواده های او بزرگواره. قبرش هم الان در هرات زیارتگاه بزرگان. و این کتاب خیلی از کتابهای بزرگی که مخصوصا حضرت امام خمینی هم خیلی توجه به این کتاب داشت و تفاسیری هم بر این کتاب نوشته شده. خواهم عرض کنم که تقریبا گفتاری بزرگوار حجت. و اما بحث امروز تفکر است. یک نگاهی از جهت شناخت روانشناسی دل تفکر و خیال داشته باشی، چون خیال خیلی مزخرفه و اذیتمون هم خیلی میکنه. اما تفکر چیه؟ دوتو با هم اشتباه نکنیم. خیال اصلا یک توسن زمام گسیختن که زمامش دست شما نیست، همینطور میره خودش برای خودش. شما فرض بفرمود که در روانشناسی میگن تدایمانی، یعنی یا تشابه یا مجاورت یا تضاد، این سه تا باعث میشه که خیال از یه شاخه دیگه بپره به یه شاخه دیگه. مثلا فرض بفرمود بنده این پیرنی که برمه میبینم برای شما هم همیه، یادم میاد که این پیرنو رو متر چند خریدم یا چی برام تعارف آورده، این پیرنو رو یادم به اون میاد. وقتی یادم به اون میاد یادم میاد که آب فلان روز فلان حرف به من زد، اوقاتم تلخ میشه از یه حرفش. به خودم میگم کاش یه چیزی جوابش میدادم. بعد میگم ببینید هی شاخه به شاخه به شاخه شاخه از رو چی چی از یه پیرنی چشمم به یه پیرنی افتاد. این تشابه. مجاورت، یادم میاد مثلا فلان رفیقم دیدم یادم میاد که این یه برادری هم داشت میاد جلسه ما، دیگه به چیزی که پیداش نیست نیمد. این مجاورت یعنی یک کسی یا یه چیزی نزدیک یه کسی بود آدم یادش به دومی هم میاد. تضاد یه کنسه. ما دیدیم مثلا پرس کنید که بعضی از بزرگانی که الان عرض میکنم تو شیراز مثلا حالا به مقامی رسیده پزشک متخصص شده، یه وقت شاگرد ما بوده، اینقدر محبت میکنه، اینقدر دست و سینه میذاره، حالا با تو خودت از من بالتری، تو من کیم که تو من احترام میذاری. تا آدم ایره میبینه یادش میاد که بعضی ها اصلا به هیچ جام نرسیدن، تو خیابونم آدم میبینن یه سلام هم به آدم نمیکنن. این تضاده، این ستو مجاورت مشابهت تضاد، پدر صاحب ما رو سوزنده. یعنی هر چی که نگاه کردید این نگاه میکشتتون به جای دیگه. این رشته سر دراز دارد و اول و آخر نمازمون تو همین قوطه میخوریم، از این برای از او برای از او بر. اصلا هم زمامش دست ما نیست الا جلوشی کسی بتونه با قدرت بگیره. این خیاله، اما اندیشیدن و تفکر زمام عقل و نفسانیت در دست شماست، در یه نقطه تمرکز داره. و اینم عرض کنم که نبوده کشفی، نبوده اختراعی جز در سایه تفکر بوده. حالا اینجا ما مرادمون نه کشف نه اختراع است، تفکری که جناب خواجه مرادش هست روی این ست تفکر. و اینم عرض کنم که اگر روی باب باشه، اگر روی بابی که ایشون گفته که یک تفکر توحیدی ممنوع، توحیدی مرادم نه، اسماء الله، اسماء الله بهترین تفکره که انشاءالله تو تجلی دو میریم سر وقت اسماء الله. ولی که تو ذات و خدا که خدایا تو چجوری هستی، جمع تضاد، اصلا تو منطق غلط، خدایا تو جمع تضادی، یا یه چیزی اوله یا یه چیزی آخره، خدایا تو چجوری هستی که هوال اول و آخر، یا یه چیز ظاهره یا یه چیز باطنه، خدای تو چجوری هستی که هو ظاهر و الباطن. این تو ذات برود ممنوع. و همطور که قبلا هم عرض کردم نوع بزرگان خواستن هم مثلا اول کتابشون توحید بگن، اما خودشون لنگ انداختن، لنگ انداختن اصطلاحی که حالا از زبانم در اومد بعضی از جوان ها نمیدونن، وقتا تو زورخونه یه پهلوانی میمد عرض کنم از اصفهان از غیر ذالک خریف میطلبید که آه چو تو شیراز هستی با ما کشتی بگیره. یک پهلوان شیرازی مثلا میامد میاد نه خیر ما با این هیکل و با این قدرت با این بازوها نمیتونیم کشتی بگیریم. معمولا لون میبندن، لونش مینداخت و میره. حالا هر کس اومده در مصاف ذات حضرت حق لون انداخته، ما نمیتونیم. بابا قافیه سنجم ولی دلدار من، گویدم من دیش جز رخسار من، خوش نشینه قافیه اندیش من، قافیه دولت توی در پیش من، غیر نطق و غیر ایما و سجل صد هزاران ترجمان خیزد زدل، من چه گویم یک رگم هوشیار نیست، شرح آن یاری که او را یار نیست، خود سنا گفتن ز من ترک سناست، کین دلیل هستی و هستی خطاست. بله الی آخر مال جناب مولوی سعدی که تو نثر دیباچه گلستان توحیدش واقعا بسیار جالبه، یعنی منت خدای را عز و جل، میرسه به اینجا که عاکفان کعبه جلالش به تقصیر عبادت معترف، که ما عبدنا که حق عبادت. فرمایش اینا به رسول الله، من اون تو که باید عبادت تو رو شایسته تو باشه نکرد، و واصفان حلیه جمالش به تحیر منصوب، که ما عرفنا که حق معرفتک. اونو که خواستن باب معرفت خدا رو باز کنن، باز فرمایش جناب رسول الله که اول بنده خدا بود، خدایا او تو که باید شاید من تو رو نشناختم. وقتی او نشناخته کی شناخته؟ ما عرفنا که حق. گر کسی وصف او ز من پرسد، بیدل از بینشان چه گوید باز، عاشقان کشتگان معشوقند، بر نیاید ز کشتگان آواز، ای مرغ سحر عشق ز پروانه بیاموز، کان سوخته را جان شد و آواز نیامد، این مدعیان در طلبش بی خبرانند، کان را که خبر شد خبری باز نیامد. و جدا آن را که خبر شد اصلا قابل گفتن نیست. هر کس چیزی دریافت کرد از توحید اصلا به زبان نمیاد، چون لغت نداره، حال قابل انتقال نیست. درک توحید حال است و شاید رندتر از همه اینا جناب فردوسی است که اول شاهنامه همون ساعت اولین بیت لنگ انداخته، خداوند بالا و پستی توی، ندانم چی، هر چه هستی توی، کل عالم هست ظهور هستی توست، یه چیزی من نمتونم بگم این بالاترین. بله، در ادبیات عرفانی خال نماینده توحید ذاته. تو ادبیات سمبولیک عرفانی من به خال لبت ای دوست گرفتار شدم، مال جناب امام، چشم بیمار تو را دیدم و بیمار شدم. چشم بیمار یعنی چشمی که خماره، صفت دیده جناب امام عاشق شده، اما حالا از صفت میخواد وارد موصوف بشه راهش نمیدن، وارد خال میخواد بشه راهش نمیدن. من به خال لبت ای دوست گرفتار شدم، چرا؟ چون چشم بیمار تو را دیدم و بیمار شد. بس در بیان ناید جمال حال او، هر دو عالم چیست عکس خال او، هر دو عالم عکس ذات. در بیان ناید جمال حال او، هر دو عالم چیست عکس خال او. گر که من از خال خوبش دم زنم، عشق میخواهد که بشکافت تنم. همچون موری اندر این خرمن خوشم، که از برای خیش باری میکشم. دقت بفرمایید در تفکر در قرآن، بعد من بدونید که اگر سوال کنید بالاترین عبادت به نظرم نمیاد، اگر در مجموع احادیث بریزید و در آیات توجه بفرمود، بهترین عبادت بعد از معرفت تفکره، که فرمودن تفکر ساعتن خیر من عبادت سبعین سنه، از 70 سال عبادت بالاتر. حالا ما متاسفانه عبادت عادی داریم، اما کی به تفکر نشستیم؟ وقتی واقعا به یه جمله عرفانی، به یه آیهی که توش مخصوصا معارف الهیه، تن رد نشید، بنشینید، اصرار نکن این سوره تمام بشه، نشه، اما توی آیه بیشین فکر بکن، بیشین اندیشه بکن، این خیلی ثوابش بیشتره که من در این آیه چه استنباطاتی میتونم داشته باشم. چند تا آیه راجع به تفکر، ام تقوم لله مثنا و فرات ثم تفکر، یکی یکی دوتو دوتو بعد از قیام. جالبه این پشت سر قیام در راه خدا میفرماد بیشین فکر بکن، ام تقوم لله مثنا و فرادا، بلند شید برای خدا بی قیام، اما پشت سرش ثم تفکر، حالی که میخوام راه برم با اندیشه راه برم. آیه 46 سوره سبا، کذالک یبین الله لکم الآیات لعلکم تتفکرون. ما این آیات نفرستیم که شما فقط بخونید و رد بشید، ما نازل کردیم بر شما آیات لعلکم یتفکرون، که بشینید روی آیات تفکر کنید. آیه 218 بقره، اولم یتفکروا فی انفسهم ما خلق الله السماوات والارض و ما بینهما الا بالحق. یک سوژه تفکر، یک تابلو تفکر، بشین نگاه کنی یه آسمان و زمین رو چه نظمی پیاده شده. ما اینا رو نیافریدیم ارا از روی یک نظم واقعی و حقیقتی. آیا اینا جای اندیشیدن نیست؟ آیا تو مدرسا درس میدن منظومه شمسی چند تا از چجوری حرکت میکنه، حرکت و وضعیت؟ بابا اینا رو همراش که درس میدید، من از رضای خدا یک کمی هم از توحید بگید. تو مدرسا همه این چیها رو بچه ها میخونن، گیاه‌شناسی دارن، زمین شناسی دارن، کیهان شناسی دارن، آناتومی تو پزشکی، سر تا سر این بدن همش آیه است. اما آقای دکترو از یه حرف نمیزنه، ولی استثنائی یا اینا کی درست کرده؟ یه نکته که عرض میکنم این رو خواهش میکنم یادتون نره، روی سوژه‌ای که بهتون عرض میکنم خیلی بیاندیشید، اونیه که یکی پیدا بکنید که توش علم به کار نرفته باشه. یعنی جمادات فیزیک اتمی که دریاست، نباتات فیزیک گیاهشناسی و علم گیاهشناسی و سلول ها که دریاست، یا تو موجودات زنده دریا، همش علمه. نکته دقیق دقت بفرمود، اصلا اختراع لغتش دروغ است. اختراع چی؟ ابداع چی؟ اختراع یعنی یه چیزی از خود به وجود آوردن، ابداع یعنی از خود به وجود آوردن. اگه تو رو یه چیزی پیدا بکن که یه کسی مهندسی مخترعی اختراع کرده، همش کشفه. ما میگیم آمریکا بود و جناب کریستوف کلمب رفت آمریکا رو کشف کرد، بشر اونجا نرفته بود. یعنی میگیمش کاشف. اما میگیم ادیسون مخترع برق، یعنی چه؟ مگه برق تو طبیعت نبود به وجود؟ مگه در 10,000 سال پیش استکاک ایجاد الکتریسیته نمی کرد؟ مگه برق آسمون دو ابر مثبت و منفی به هم میخورد جرقه برای این پرون؟ چرشون میگی مخترع؟ خدا باباشم بیامرزه، خدا خودشم بیامرزه، خیلی هم زحمت کشید برق کشف کرد، نه به وجود آورد. نیروی اتم تو ذرات کل جماداته. اینه کی کشف کرد؟ حالا یا اینشتین یا قبلش؟ کشف بابا اختراع چیه؟ اتونوس یه چیزی بشر به وجود آورده نیستم. اگر چنین است و قبول دارید کسی هم منکرش نیست، بفهمیم علمی که تو عالمه، علم بدون عالم میشه یا نمیشه؟ امشب بشینیم رو فکر بکن. عالم توی درخت تو کیه؟ این خودشه. عالم تو قلب من و شما کیه؟ آقای متخصص فوق تخصص قلب، قلبش همونجوری کار میکنه که او که الف به هم بلد نیست. قلب آقای متخصص که بهتر از قلب بی سوادو کار نمیکنه. علم پس ربطی به خود قلبو داره، من که کاری نیستم، شما که کاری نیستی. حالا من برای مثال قلب عرض کردم، کلیت همینطوره، ریت همینطوره، دستگاه گوارشت همینطوره، مغزت همینطوره. علم تو دستگاه هست و همه یه پزشکی که ما میخونیم فقط علم توی بدنو و هم میاله بود جایی رسیدن، خدا دانم چه خبرها هست. آلکسیس کارل میگه کبد 700 کار ما تا حالا براش کشف کرد. من خودم که الان کبد دارم، شما که کبد دارید که اطلاع نداریم. این علمی که با کبد من هست عالمش کیه؟ یا باید بگید علم هست و منهای عالم. این چه غلطه، این چه امکان نداره. علم بدون عالم معنی نداره. اگر قبول دارید علم هست با تمام ذرات عالم، عالم کیست؟ خب به کل شیء علیم. حالا از این آیه چقدر رد شدید؟ علیم با هر موجود خداست، نه خودش. با کبد من علیم خداست، با قلب شما علیم خداست، با چشم شما علیم خداست. اما و هو به کل شیء علیم من نمیدونم نوعه. حالا آقایون برجسته میگن خدا عالم است به ذرات عالم. نه خیر، اصلا علیم همروی خودشه. خب من اکو عینما کنتم. حالا از کلم روی نکات ذرائف آیات قرآن بسنجم و ایم یادتون نره. قرار شد که انشاءالله روی فکر کنیم که با تمام ذرات عالم علم است. عالم، علم منهای عالم امکان دارد یا نیست؟ اگه امکان ندارد، عالم با ذرات عالم آفرینش کیست؟ اولم یتفکروا فی انفسهم ما خلق الله السماوات والارض و ما بینهما الا بالحق. آیه 8 روم در ذکر خوبان الذین یذکرون الله قیاما و قعودا و علی جنوبهم و یتفکرون فی خلق السماوات. بی تفکر رد نشم، باغ میرم، نگاه آسمان میکنم، نگاه زمین میکنم. آیات خیلی، زمین پر آیات، زمین قرآن خداست، آفاق قرآن خداست. تو فقط نظری قرآن، عملیش ما در وجود خودمونو در کل آفاق میبینیم. همه عالم آیت خداست و فی کل شیئن آیتون تدل له انه واحد. هیچ شیء نیست که معرف ذات خدای خالق عالم واحد نباشه. حالا فرمان نشستن بیاد خدا هستن، ایستادن تو بسترن بیاد خدا هستن. یا تفکرون فی خلق السماوات والارض. وقتی درک کردم که دستگاه خالق داره، خالقش حکیم است،
برداشت از این دستور چی میشه؟ ربنا ما خلقت هذا باطلا، خدایا تو ما رو باطل نیافریدی. یعنی اینا نتیجه تفکره. میفهمه انسان زندگی جهت داره، آمدنم بی قصد نبوده، رفتنم بی قصد نیست، طبعا یک زندگی هدفداری در راه ما از برکت تفکر ایجاد میشه. با عرض معذرت درس امروز ناتمام ماند، انشاءالله جلسه اونم راجع به این سه بعدی که جناب خواجه گفته توجیه نداریم. ای در میان جانم و جان از تو بی خبر، و از تو جهان پر است و جهان از تو بی خبر، نقش تو در خیال و خیال از تو بی نصیب، نام تو بر زبان و زبان از تو بی خبر، جویندگان گوهر دریای عشق تو در وادی یقین و گمان از تو بی خبر. از تو بی خبر یعنی از ذاتا. شرح و بیان تو چه کنم، زن که تا ابد شرح از تو عاجز است و بیان از تو بی خبر. عطار اگرچه نعره عشق تو می زند، هستند جمله نعره زنان از تو بی خبر. و صلی الله علی محمد مالک.